سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
رحمان الرحیم. الحمد لله الذي اصطفاه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخرت ها به این لهو علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا. قیل ان لم یعتبر الظن بالوفا فعلى الاقل یعتبر فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف. دیروز ملاحظه فرمودید تشییع جنازه این شهید عزیز رو، اون نکته‌ای که انسان باید بهش دقت کنه و نباید از روش به راحتی بگذره این استش که خلوت ها چه میکنه، اون اخلاص ها چه میکنه، و هر کسی هر نونی رو به عنوان پاداش الله تعالی و تبارک نسبت به عاقبت امرش براش در نظر میگیره، اون دیگه اون خفیاتشه، اون مسائلی است که خودش در درونش در باطنش با الله تعالی و تبارک داره و بعدش هم با ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. حالا این شهید حججی رضوان الله تعالی علیه چه کرد که واقعا به تعبیر حضرت آقا دام ظل العالی خدا این شهید شما را عزیز کرد؟ انسان وقتی اون تشییع جنازه رو میبینه غبطه میخوره که واقعا چه اخلاصی داشته یا تو خفا چه کرده که اینجور سید و شهدا سلام الله تعالی علیه و وجود مقدس زینب کبری ارواح و ناله الفدا اینجور میخره. انسان قبطه میخوره، بعدش هم باید فکر کنه که همه این امور در دستگاه الهی محاسبه میشه. ازا تا میتونیم نسبت به ارتباطات مخفی خودمون و الله تعالی و تبارک و حضرات معصومین دقت کنیم، همین هاست که سبب میشه که یه چنین تشییع جنازه واسه یه جوان 20 خورده ساله اتفاق بیفته که شما مشابهش رو برای اعاظم نمیبینید. اینها بی حکمت نیست. تو این سفرهای اربعینش دل دادگی داشته، چه کار کرده واقعا؟ توی روز خوندناش، گریه کردناش، سهراش دیگه اینا رو ما نمیفهمیم، ولی انقدر میفهمیم که بی حکمت نیست و ما بدویم دنبال این که خدای نکرده خیلی هم از اینا عقب نمونیم. حالا اگر توان بعضی ها مثل من نمیرسه به این که یه چنین خفایی رو برای خودشون فراهم بیارن، ولی دیگه بیش از حد عقب موندن، این دیگه شرمندگی تمامه، این دیگه خجالت تمامه. رضوان خدا به روح مقدس و ملکوتیش انشالله تعالی از امثال منم دستگیری کنه، برای خفای امثال منم دعا کنه، که نه اینکه خفای بد، باطن بد، ظاهر مثلا گول زننده، اینا خیلی خجالت آوره. یه جور رفتار کنیم که اگر باز شد پرونده عملمون، از همدیگه خجالت نکشیم، سرمون رو پایین نیندازیم. این میشه انسان متقی. برای خفای امثال منم دعا کنه، خوشا به حالش، خوشا به این توفیقش، گواراش باشه این شهادت، به روح مقدس و ملکوتیش صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر. ایشان رضوان الله تعالی علی بعد از اینکه فرمودن قائلی اینجور گفته که برای حجیت ظهورات ما نباید ظن به خلاف برامون حاصل بشه، نظر صاحب کفایه رو اووردن، فرمودن صاحب کفایه این نظر رو رد کرده، فرموده ضرورت انه لا مجال للاعتراض ان مخالفتها به عدم افادتها اذن بالوفا ولا به وجود ظن بالخلاف. فرمودن اقول، من نظرم این است که باید بریم اون منشأ ظن بالخلاف رو ببینیم. بی خود که ظن بالخلاف به عنوان یه حالت روانی یا حالت درونی که در این سامع مخاطب پدید نیومده، یه منشأی داشته، منشأش رو باید بریم ببینیم چیست. دیروز شقوقی که ایشون مد نظر داشت عرض کردیم، اگر اجازه بفرمایید اتکا کنیم به مطالب دیروز و عبارت رو بخونیم که درس پیش بره. اقول ان کان منشأ الظن بالخلاف امرا که یصح فی نظر العقلاء الاعتماد علیه فی التفهیم فانه لا ینبغی الشک فی ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور. بله ما هم قبول داریم، چون ملاک حجیت ظهور بنا عقلا بود. حالا اگر منشأ ظن بالخلاف امری بود که مورد اعتماد عقلا بود، در این صورت ما معتقدیم که ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور، نه تنها یضر فی حجیت الظهور، بل اصلا بس به حجیت نمیرسه، بل علی تحقیق لا یبقا معه، مع چنین ظنی که مورد اعتماد عقلاست ظهور للکلام حتی یکون موضعاً لبناء العقلاء. در این صورت کلام ظهورش می شود مطابق با اون مورد الظن، مظنون. اون مظنون دیگه ظهور پیدا می کنه، نه اینکه این چیزی که ظن به خلاف نسبت به او داریم این ظهور پیدا کنه تا بگیم این ظهور حجت هست یا این ظهور حجت نیست. لذا بحث از کبروی بودن وارد صغروی بودن میشه. نه تنها مثل خازت زن یزر رو فی حجیت ظهور، بلکه اصلا ظهوری پدید نمیاد تا ما بگیم حجت هست یا حجت نیست. بل علت تحقیق لا یبقا معهو ظهور للکلام حتی یکون موضعن، اون ظهور موضع باشد لبناء العقلاء، موضع باشد یعنی موضوع بناء العقلاء قرار بگیرد و بحث کنیم از حجیت و عدم حجیته. چرا؟ لأن الظهور یکون حین اذن، حین اذ کان منشأ الظن بالخلاف امرا که یصح فی نظر العقلاء الاعتماد علیه علا طب ذلک الامر المعتمد علیه فی التفهیم حتی لو فرض ان ذلک الامر لیس به امارت معتبرت اندشاره. لذا من دیروز این عبارت رو اینجوری تفسیر کردم، گفتم یه وقتی اون منشأ اندن اوغلا و اندشاره هر دو معتبره، یه وقتی اندن اوغلا فقط معتبره دون اشاره، گفتیم در هر دو تا اینا ایشون قائل است که یدو، چون ملاک اوغلاست در وجهه زبانه. لذا اگر این زن اندل اوغلا مورد اعتماده، مورد قبوله، مورد اتکاست، این زرر میزنه. زرر میزنه از این جهت که نه زرر میزنه به حجیت، بلکه بالاتر اصلا ظهور دیگه مطابق با اون مضمون شکل میگیره.
حتی لوفورز، این حتی لوفورز نشون میده که ما قبلش ایشون میفرماد فی نظر الاغلا و شاره، حالا میخواد بگه که فی نظر اغلا فقط کفایت میکنن. حتی لوفورز ان نزالک الام، اون امری که منشأ زن بالخلاف شد، لیس به امارت معتبرت اندشاره، حتی اگر اینجوری هم باشه باز ضرر زننده است. لأن الملاک فی ذلک بناء الاغلا، چون ملاک در باب ظواهر بناء اغلا است. اما اذا کان منشأ الزن لیس مما یصح الاعتماد علی فی التفهیم عند الاغلا فلا قیمت لهذا الزن، این دیگه قیمتی ندارد. فلا قیمت لهذا الزن من ناحیت بناء الاغلا علی اتباع الظاهر. چرا؟ لأن الظهور قائم فی خلافه، لذا اغلا به این اعتنا نمی کنن. همون ظهوری که اون کلام داشت پاورجاست، باقیست، لذا می شود حجت. لأن الظهور قائم فی خلافه ولا ينبغ الشك فی عدم تأثیر مثل چنین ظنی که منشأش مما یصح الاعتماد علی فی التفهیم عند الاغلا نیست. ولا ينبغ الشك فی عدم تأثیر مثلهی فی تباین الاغلا فی تبانیه الاغلا علی حجیت الظهور. و الظاهر ان مراد الشیخ صاحب الکفایه من الظن بالخلاف هذا القسم الثانی فقط لا ما یعم القسم الاوله، و لعل مراد القائل به اعتبار عدم زن بالخلاف هو القسم الاول فقط لا ما یعم القسم الثانیه فیقع التصالح بین الطرفین. با این اقولویی که من گفتم هم قبول کردیم قول اون قیل را در یه شقی، هم قبول کردیم نظر صاحب کفایه رو در شقی دیگر. خدمت شما عرض شود که ببینید ایشون راجب صاحب کفایه نوشت و ظاهر ان مراد شیخ صاحب کفایه این قسم ثانی باشد، نسبت به قائل به اعتبار عدم زن بالخلاف نوشت لعل. خب شاید یکی از علتهای این تعبیرش این باشد که ایشون عبارت صاحب کفایه رو دیده داشته، ولی مثلا عبارت این قیل رو همینجوری بر اساس حکایت بهش رسیده بوده، اول و آخرش رو نداشته، پس و پیشش رو نداشته، لذا اینجور فرموده لعل مراد القائل به اعتبار عدم زن هو القسم الاول، اینو با لعل آورد دیگه، اینجا کلمه ظاهر استفاده نکن. ولی نکته ای که محل دقت است آن است که اگر رفقا رجوع کنند به اون آدرسی که از شیخ انصاری دادیم جلد 1591، ببینید آیا این تصالحی که مرحوم مظفر برقرار کرد برقرار میشه، یعنی با اون بیاناتی که شیخ انصاری در فرائض جلد 1591 دارد که دیروز مقداری از عبارتش خوندم، آیا اجازه میده که بگیم مراد قائل هو القسم الاول فقط یا نه؟ به طور کلی این قائل به این قول خدمت شما عرض شود که اعتقاد پیدا کرده که اون وقت دیگه نشود تسالح برقرار کرد. ضمن این که عبارت خود صاحب کفایم دقت بکنید، آیا از عبارت ظاهر صاحب کفایم به دست میاد که این منظور صاحب کفایه همین قسم ثانیه و این که ایشون فرمود ظهور، این ظهورگیری رو ایشون از کجا کرده؟ آیا از اینجا که امکان نداره که صاحب کفایه بخواد اونجایی که منشأ ظن بالخلاف امری است که یسه فی نظر العقلا، اینم بگه چه آقا اینم مورد اعتماد نیست، اینم بهش وقعی نمی‌نهیم؟ امکان نداره، چون اگر این ظن منشأش جوریست که عقلا اعتماد میکنن دیگه اینور ظهوری نمیمانه، ظهور میشه مطابق با اون مظنون. لذا ایشون عبارت و از ظاهر رو مثلا به کار برده. نکته بعد این استش که بعضی ها فرمودن این عقولویی که مرحوم مظفر فرموده به تبع استادش مرحوم نائینیست. من دیگه اجود رو امروز نیوردم، شما رجوع کنید اجود جلد 3 صفحه 161، چون اونجا مرحوم نائینی یه بیان تفصیلی دارن. ببینید آیا بیان تفصیلی که مرحوم نائینی دارد این چیزیست که مرحوم مظفر آورد یا نه یه بیان دیگریست؟ باز برای اینکه بیان مرحوم نائینی براتون روشن بشه بحوث شهید صدر رو ببینید، چون شهید صدر وقتی میفرماد آیون معمولا به این قیل، حالا به کلمه مرحوم مظفر، خواستن جواب بدن اینجور جواب دادن، گفتن شما اگر رجوع بکنید به خدمت شما عرض شود که عقلا میبینید عقلا چنین قانونی رو ندارن، ببینید و قد اعترض الاعلام. حالا من عبارت خدمت شما عرض شود که حلقات رو میخونم، حلقه ثالثه، ولی توی بحوثم مشابه همین هست. قد اعترض الاعلام على هذا التفصيل بان مدرک الحجیت بناء العقلاء والعقلاء لا يفرقون بین حالات الظن بالوفاق و غیرها بل يعملون بالظهور فيها جميعا و هادا یک شفاهن الحجیت مطلقه. بعد که این رو میاره که اعلام معمولا اینجوری جواب دادن، میگه مرحوم نائینی خوب تو مسئله وارد شد، دید این جواب اعلام به طور کلی نمیتونه جواب باشه. بعد جواب نائینی رو میاره، تفصیل نائینی رو، البته خود شهید صدر میگه به این تفصیل هم باید این نکته منم اضافه کنیم، خودش هم یه نکته اضافه میکنن هم در حلقه ثالثه و هم در بحوث در آدرسی خدمتون داد. بحوث جلد 4 صفحه 275 276. آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 2 134 ایشون هم اشکالی که به این قائل میکند همینه، میگه ما وقتی سراغ بنای عقلا میریم میبینیم عقلا شرط ندارن که ظن ظهوری اخذ بهش میشه اگر ظن به خلاف نسبت بهش نباشه، ولی بعد یه نعمی دارن. نعم فیما اذا کان المطلوب و تحصیل الواقع، اگر مطلوب تحصیل واقع باشد لا یعملون به مجرد ظهور، عقلا به مجرد ظهور عمل نمی کنند، مادامی که لم یحصل بهم الاطمئنان بالواقع، مادامی که اطمینان به واقع پیدا نکنند به ظن ظهوری عمل نمی کنند. مثل کجا؟ مثل اونجایی که وقتی میرن سراغ طبیب دیگه بحث مرگ و زندگی مطرحه، یه مقدار اگر احتمال اراده خلاف ظاهر بدن عمل نمی کنن به قول این طبیعی، چون اینجا دیگه بحث درک واقع است. می دونه دیگه یه مقدار این بر اون بر بشه پای جونش در میونه. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اینجا دیگه عمل نمی کنن چون بحث تحصیل واقع. اِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ، ولی این تحصیل واقع تو بحث فقه مطرح نیست. اِذَ الْكَلَامُ فِيمَا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ، ما تو مسئله فقه دنبال این هستیم که یک کاری کنیم از عهده تکلیف برم. و تحصیل الامن من العقاب و فی مثلهی تحقق بناء العقلا علی العمل به ظواهر مطلقا، اینجا ما دنبال تحصیل واقع نیستیم. بعضی از آیون با آی خویی اشکال کردن، فرمودن که نه، باید تو ابواب فقهی قائل به تفصیل بشیم. ما تو بعضی از ابواب فقهی مثل مسئله تو دماء قد کردی، تو اونجاها بحث تحصیل واقع به این راحتی ها اغلا به مجرد ظهور عمل نمی کنن. لذا این نعمی که شما آوردید یه جاهایی در فقه مثال پیدا می کند، تو اونجا حرف این قائل درست است، چون اونجا دیگه اغلا چنین بنایی رو ندارن، مثل بحث دما، تعظیم دما و اون مباحثی که در دما مطرح هست، حتی شما میتونید اضافه کنید به دما مثلا بحث فروج رو، اونجا هم یه چنین دقت‌های موجود هست. خدمت شما عرض شود که دیاب به همین مقدار این بحث کافی باشه. رفقا محکمه حضرت آیت الله عظما آیات سعید حکیم دامت توفیقات رو هم ببینید، جلد 3 صفحه 172 تا 173، ایشون هم بحث قشنگی رو داره. سومین بحثی که ایشون مطرح میکنه اصالت عدم قرینه. ببینید تو صفحه 495 ایشون فرمود هیچ نزایی در حجیت ظواهر نیست، بلکه اون چیزی که مورد نزاع و شکوک واقع شده تو بحث عمومیته. لذا فرمودن در عمومیت مقدمه اولا بحث شده، 1 و 2 رو خوندیم. 3 فی ان توانی العقلا هل یشترط فیه جریان و اصالت عدم القرینه، که من اونجا وقتی عبارت رو داشتم میخوندم گفتم این شماره 3 اصلا هیچ ربطی به دائره نداره، محدودیت نداره، سوزیغ نداره. حالا شما ببینید عبارات اینجا رو وقتی خوندیم، ببینید حق رو به من میدید یا به عبارت مرحوم مزفر. این اصالت عدم قرینه واسه چی تو این بحث مطرح شده؟ ببینید مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو تهذیب، تو همین بحث حجیت ظواهر، حالا به چاپ جامع مدرسین جلد 2 94، اونجا امام میفرمان که در بحث حجیت ظواهر نزاعی نیست. انما الکلام، ببینید امام چجوری بحث رو ربط میده به این بحث اصالت عدم قرینه. انما الکلام فی ان حجیت ظواهر به چه خاطره؟ قد کردی؟ آیا حل هو لعجل اصالت الحقیقه؟ این ظاهری که ما میگیم منظور اصالت الحقیقه است. وقتی میگیم حجیت ظهور یعنی حجیت اصالت الحقیقه که صاحب فصول به این معتقد، البته امام تو این عبارت نیبرده ولی خب ما عبارت صاحب فصول رو دیدیم. حل هو لعجل اصالت الحقیقه، که پس یعنی حجیت ظهور یعنی حجیت اصالت الحقیقه، او اصالت عدم القرینه یا لعجل اصالت عدم قرینه است که قائل بهش شیخ، همینجوری که ایشون میاره شیخ انصاری است، یعنی شیخ انصاری قائل است که ظاهر اصالت ظهور یعنی اصالت عدم قرینه. حالا یعنی حالا راجع به این توضیح میدم، یا این که قبل از اصالت و ظهور باید اصالت عدم قرینه جاری بشود. اختلاف است در فهم از عبارات شیخ که حالا بهش رسیدم توضیحشو میدم انشاءالله. هل هو لعجل اصالت الحقیقه او اصالت عدم القرینه او اصالت ظهور که مرحوم آخوند قائله و آیونی که تبعیت کردن از مرحوم آخوند من جمله مرحوم مظفر. دقت کردید؟ البته این که میگم تبعیت کردن از مرحوم آخوند نه در تمام بیانات مرحوم آخوند، بلکه تو این مطلب که ما چیزی داریم به نام اصالت و ظهور. او ان لکل مورد من الشک اصلون که یخص بهی، یا این که نه، اینا هیچ کدومش برگشتش به اون یکی نیست، هر کدوم از موارد از شک یه اصل مخصوص به خود دارن که امام فرمان از تحقیق خوال اخیر. ما معتقدیم که اینا هیچ کدومش رجوع به هم دیگه نداره و هر اصلی از اون اصل جداست، در یه مورد از موارد شک جاری می شود. و این بنینا فی دورت سابقه علا ان المعتبر اندل اغلا اصل واحدون و هو اصالت الظهور. گرچه ما تو دوره قبل قائل بودیم که تمام اصالت ها برمیگرده و اصالت الظهور، ما یه اصل بیشتر نداریم. ولیکن بعد تدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخیر، که برای هر موردی از شک یه اصل است، لذا اصالت الظهور معنا نداره، اصالت الظهور بی معنا. دقت کردید؟ هر کدوم از اون موارد حجیتش اندل اغلا سبب اخذ بهش می شود. ببینید پس بحث در مورد این اصالت عدم قرینه این استش که وقتی ما میخواییم بگیم حجیت ظواهر، منظور از ظاهر چیه؟ آیا اصالت الحقیقه؟ آیا اصالت عدم قرینه؟ آیا اصالت الظهور؟ یا مبنای امام که خب ایشون دیگه اصلا مبنای امام رو متذکر نمیشن. اینکه هر کدوم از اون موارد اصلا برای خودش اصلی مستقل هست. لذا تو این بحثی که ایشون تو جیم دارن در حقیقت میخوایم تو کیفیت و وجه جریان سیره و بنا بحث کنیم که این سیره بر چیه تا اون وقت بگیم اون چیز حجت هست. دقت کردید؟ آیا سیره بر اصالت الحقیقه است؟ آیا سیره بر اصالت عدم قرینه است؟ آیا سیره بر اصالت الظهور است؟ یا به معنای امام رضوان الله تعالی علیه مثلا چیزی به نام اصالت الظهور بی معناست الا اینکه برگشتش به همین بیانی باشد که ایشون گفته، یعنی در مورد هر شکی یه اصلی جاری میشه. مرحوم مظفر کاری که میکنه در این کتاب اینه، در این قسمت اول نظر شیخ انصاری رو به فهم خودش بیان میکنه، بعد نظر صاحب کفایه رو بیان میکنه، بعد میگه ما نظر شیخ انصاری رو قبول نداریم، نظر صاحب کفایه هم قبول نداریم، نظری که ایشون ارائه میده نظر استادش محمد اصفهانی در نهایت درایه کاسسش رو میدیم. آخر بحث میفرماد اگر شیخ انصاری و صاحب کفایه از عبارتشون این چیزی که من گفتم اراده کردم، خب با من رضایت نداریم. اگر این چیزی که من میگم شما میخواید بگید اونا هم دارن همین میگن از عباراتون این که من گفتم برمیاد، دیگه نزایی نیست، همه هم داریم یه چیز رو. حالا ببینید اول باید نظر شیخ انصاری هست. شیخ انصاری در رسائل به چاپ کنگره جلد 1 135 این عبارت رو دارد. البته در یه جاهای دیگه هم شیخ انصاری عباراتی دارد که مثلا ازش این به دست میاد، ولی اونجایی که ظاهرا مرحوم مظفر بهش عنایت داشته این تیکه است. صفحه 135 اینجوری میفرماد ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم. بعضی از امارات اونایی هستن که برای تشخیص مراد متکلم به کار میره. این احتمال اراده متکلم خلاف این ما یعمل را، موقعی که احتمال بدیم جناب متکلم اراده خلاف این کرده، که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز، اصالت الحقیقه جاری و اصالت العموم و الاطلاق، اصالت العموم عند احتمال چی آقا؟ وجود مثلا مخصص، یا اصالت الاطلاق عند احتمال وجود مقید، و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه، مرجع همه اینا به اصالت عدم القرینه است. کدوم عدم قرینه؟ الى اصالت عدم القرینه صارفت عن معنی الذی یقطع به ارادت المتکلم الحکیم له لو حصل القطع به عدم القرینه. این صارفه که ایشون تو این عبارت آورده صارفه به معنی اصطلاحیش نیست، بلکه معنای لغویشه. ببینید من این عبارت شکل همسایی رو توضیح بدم. می فهمد که اگر شما قصد داشته باشید به این که قرینه‌ای متکلم در کلام ندارد، قصد دارید و این خدمت شما متکلم به شما گفته رأی تو اصلا، شما چیکار میکنید؟ اصالت الحقیقه خودتون، چون قصد دارید که قرینه متکلم در کلام ندارن، این اصلاً رو میگید منظورش هم معنای موضوع اونلهشه، مراد متکلم میشود حیوان مختلف. حالا اگر شک کردید در وجود قرینه که آیا این قرینه اومده از بین رفته یا من قفلت کردم یا خودش قفلت کرده بیاره، در این صورت هم شما اصالت ایجاد میکنید به نام اصالت عدم و قرینه. بعد از جاری کردن اصالت عدم و قرینه میگید رأیت اصدن، اصدن ظهور دارد در حیوان مختلف. این بیانی که من عرض کردم بیانی است که یه عده از عبارت مرحوم شیخ انصاری فهمیدن که اصالت عدم قرینه جاری میشه. بعد از اینکه اصالت عدم قرینه جاری شد، نوبت میرسد به اصالت ظهور. تو مرحله قبل از اصالت ظهور اصالت عدم قرینه جاری میشه. تو تمام موارد همینطوره، تو اصالت الحقیقه همینطوره، تو اصالت الاطلاق همینطوره، تو اصالت العموم همینطوره. لذا مرجع تمام اون اصول عملیه برمیگردد به اصالت عدم قرینه، و اصالت عدم قرینه پایه است برای که شما ظهور گیری کنید، بگید حالا که از عدم قرینه پس از عدم ظهور دارد در حیوان مختلف. از عبارت مرحوم مظفرم به دست میاد که همین فهم رو از عبارت مرحوم شیخ انصاری پیدا کرد. ببینید عبارت مرحوم مظفر رو: ذهب الشیخ الاعظم فی رسائله ان الاصول الوجودیه در مقابل اصول عدمیه، اصول وجودیه در مقابل اصول عدمیه، که صفحه 47 کتاب تقدیم محضر کرده بودیم، 47 و 48. الا ان الاصول الوجودیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و نحوها التي هی کلها انواع لحصالت ظهور. ببینید حالا من عبارت رو بخونم: و نحو این ستا علتی هی کلها انواع لحصالت ظهور ترجع و کلها الى اصالت عدم القرینه. همش بر میگرده و اصالت عدم القرینه. خود مرحوم شیخ فرمود و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه، ادامه عبارت: به معنا ان اصالت الحقیقه ترجع الى اصالت عدم قرینه المجان. وقتی شما میگید من اصالت الحقیقت جاری میکنم، یعنی اصالت عدم قرینه مجاز جاری میکنم. وقتی میگید اصالت العموم جاری میکنم، یعنی اصالت عدم قرینه بر تخصیص. اگر میگید اصالت الاطلاق جاری میکنم، یعنی اصالت عدم قرینه تعقید و هاکذا. و ظاهرو ان قرضه من الرجوع، قرضش از این ترجعه که فرمود همه اینا برمیگردد به اصالت عدم قرینه، این است که ان حجیت اصالت ظهور انما هی من جهت بناء العقلاء علی حجیت اصالت عدم القرینه. پس اون چیزی که بین عقلا جاری است اصالت عدم قرینه است. و اگر شما میگید حجیت ظهور، منظور حجیت اصالت عدم قرینه است. اصالت عدم قرینه بر مجاز مسئله، اصالت عدم قرینه بر تخصیص، اصالت عدم قرینه بر تعقیب و لذا از نظر شیخ انصاری این که میگید حجیت ظواهر یعنی حجیت چی ها رو؟ اصالت عدم قرینه.
از جهت عبارتی گوش کنید، دقت کنید، ببینید مرحوم مظفر نوشت مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و نحوها التي هي كلها انواع لاصالت الظهور. ببین اینو از خودش اضافه کرد، التي هي كلها انواع لاصالت الظهور، چون خود مرحوم مظفر صفحه 48 مبناش چی شد؟ فرمود ما یه اصل واحد بیشتر نداریم، اونم اصالت الظهوره. همه اصولی که قبل گفتیم ایشون فرمود رجوع می کند به اصالت الظهور. اینی که اینجا می نویسد التی هی کلها انواع لاصالت الظهور، این بر اساس اون چیزیست که خودش گفت که همه رو تحت اصالت الظهور خوند. وگرنه من عبارت مرحوم شیخ انصاری رو خوندم دیگه، اصلا هیچ کلامی از اصالت الظهور در این عبارت نبود. و اینی هم که دوباره آخر عبارت نوشت و ظاهر ان قرضه من الرجوع، این است که ان حجیت اصالت ظهور، دوباره اصالت ظهور یعنی همونی که من قائل شدم که تمام این اصالت ها برمیگرده به اون. یعنی دوباره این از خودشه، ان حجیت اصالت ظهور انما هی من جهت بناء العقلاء علی حجیت اصالت عدم القرینه. خدمت شما عرض شود که این کلمه اصالت ظهور هم دوباره از خودشه. اینو چرا عرض میکنن؟ چون بعضی از محشین رسائل، دقت کردید، فرمودن شیخ انصاری قائل نیست که ما دو تا اصالت داریم، یکی اصالت عدم قرینه، یکی اصالت ظهور. اینو قائل نیست. اصلا اصالت عدم قرینه که او میگه همین اصالت و ظهوریست که دیگران میگن. فرمود، ببین من یه بار یه عبارت شیخ انصاری براتون بخونم. فرمود ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادته خلاف ذلک که اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز، اصالت العموم و الاطلاق و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه صارفت عن المعنى الذي یقتو به اراده متکلم حکیم اون معنا را لو حصل القد عدم القرینه. میگن اصلا ایشون دوتا نیست که بخواد بگی یکیش اصالت و ظهور این مواردش مثلا همه برگشت میکنه به اصالت عدم قرینه، باید اصالت عدم قرینه جاری بشود تا شما بتونید دورگیری کنید. میگن نه، این اصالت عدم قرینه که ایشون فرمود همون اصالت و ظهوریست که مثلا دیگران فرمودن، لذا دوئیتی نیست. قطعا لذا شیخ انصاری میفرماید ما یه حرف بیشتر نداریم، اصل و واحدون اونم اصالت عدم قرینه هست. ولی از عبارات مرحوم مظفر به دست مرحوم مظفر این فهم رو نداره، مرحوم مظفر فهم بشید ازش که اصالت عدم قرینه شش میگه داریم، اصالت ظهور داریم و حجیت اصالت ظهور برمیگردد به حجیت اصالت عدم قرینه، چون اون چیزی که سیرو بناحت برش اصالت عدم قرینه هست، اوغلا بناشون بر اصالت عدم قرینه هست. اگر میخوایی ظهور گیری کنیم باید بگیریم این در اوغلا اصالت عدم قرینه حجت هست. لذا این عبارت آخر هم و ظاهر ان غرضه من الرجوع ان حجیت اصالت ظهور، اینم عبارتی است از خود مرحوم مظفر. حالا من چش حالا من یه حاشیه از حاشیه‌های رسائل رو واسه شما اینجا نوشتم، شما میتونید اوثق رو رجوع کنید، میتوانید بحر رو رجوع کنید، خیلی حاشیه دارد رسائل، میتونید اونجا رجوع کنید. من حاشیه آسد کاظم رو براتون نوشتم، صاحب اورور رضوان الله تعالی، حاشیه دارد بر رسائل جلد 1307. ببینید نظر مرحوم صاحب اورور راجع به این عبارت مرحوم شیخ انصاری چیه. جانم بفرمایید.
اول این حضرت یه چیز قطعی میتونیم بگیم که اول شما فرمودید که در طبق نظر شیخ اصالت عدم قرینه همون اصالت ظهوری است که دیگران میگن.
عرض کردم یه فهم از عبارت شیخ انصاری اینه، ولی مرحوم مظفر اینجور فهم نکرد. بله نه من نگفتم صاحب اوروه اینجوری فهم کردی، که گفتم گفتم صاحب اوروه رو شما ببینید، ببینید فهم او چیه.
بله دارم.
بله
درسته، درسته که اون با نهر علت دیگه کلو انوام در اصالت و ظهور این همه جوره دیگه، یعنی همون اصالت حقیقت و اصالت عموم همون ها انواع اصالت عدم قرینه هست و این عبادتش مشترک میشه دیگه.
یعنی اینها میخوام بگن مثل خود مرحوم مظفر که صفحه 48 ببین 48 ببین بریم مرحوم مظفر وقتی اصالت ظهور رو فرمود و فی الحقیقت ان جمیع اصول متقدمه راجعت من الی حاضر هست. ببین چجوری تطبیق داد که ما حالا دقیقتر ازشون تطبیق داریم دست ولی حالا دوران رو سکته میشه. لأن اللفظ مع احتمال مجاز ظاهر فی الحقیقت، شما میگید اصالت رو این ظاهر فی الحقیقت یعنی اصالت ظهور، پس اصالت حقیقت باید رسیم هست. محتمال تفکیز ظاهرون فالعموم، به این محتمال ها دقت کنید، محتمال مجاز ظاهرون فالحقیقت، محتمال تفکیز ظاهرون فالعموم، محتمال تفکیز ظاهرون فالمتا، محتمال تفکیز ظاهرون فالعدم تفکیز، فمعدا اصالت حقیقت نفس و معدا اصالت ظهور فی مورد احتمال مجاز، معدا اصالت العموم هو نفس و معدا اصالت ظهور فی مورد احتمال تفکیز. لذا فلا عبرنا بدلا عن کل من هذه الاصول و اصالت ظهور کان تعین صحیحا معدیا للرد، بل کلها یرجع اعتبارها الی اعتبار اصالت ظهور، فلیس عندنا فی الحقیقت الا اصل واحد هو اصالت. یه احتمالاً مرحوم شیخ انصاری هم میگه با اصالت الحقیقت همان اصالت عدم قرینه بر مجاز است، پس اصالت قرینه است. اصالت العموم همان اصالت عدم قرینه بر تخصیص است، پس اصالت العموم همان اصالت عدم قرینه است. اصالت الاطلاق همان همین که ایشون هم خودش فرمون باید یه دونه بیشتر نداریم، نه اینکه اینا دو چیزن، ولی از عبارات مرحوم مظفر به دست میاد بخواد بگید که اینا دوریت از نظر شیخ انصاری بینش برمنام.
اما عبارت صاحب کفایه، شما یه صلواتی بفرستید من چون شما اگر میتونید کفایه رو بیارید، کفایه همراهتونه؟ چون من دیگه اصل عبارت کفایه رو ننوشتم. مرحوم صاحب کفایه تو توی همین بحث حجیت قول لغوی اولش یه عبارتی دارد جلد 2 صفحه 297. حالا من میخوام اصل اون عبارتم برای شما بخونم. توی حجیت قول لغوی همین بحث حجیت زواهر، حجیت قول لغوی. نه میگم حجیت زواهر. بردنهای خودمون این خوبی ها رو داره که دیگه بعد گوش کنید جلد 2 290. اونجا مرحوم صاحب کفایی اینو نوشته، نوشته قد طرف در حجیت از ظهور الکلام فی تعیین مرام مراد رو بکنه فن افرزه بلغت، اگر این ظهور کلام احراز بشود به قد. یعنی چی احراز بشود به قد؟ این با قوانت نفسه، یعنی امنال مفهوممه جزمن به حسب متفاهم اهل عرف این ظهور باشد. خوبتا ما همین ظاهر رو به عنوان مرام متکلم اعلام میکنیم، فدا کلام بس نیست، چون احراز کردیم همین ظهور مراد متکلم است، مرام متکلم است، اضافه‌اش می‌کنیم. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر احراز نکنیم بلغت. خب این احراز نکردن منشأهایی دارد. فإن کان این عدم احراز لعجل احتمال وجود قرینه، احتمال وجود قرینه بده، لذا احراز نکنیم، بگیم نکنه قرینه اینجا بوده یا خودش قفلت کرده یا من نشنیدم یا از بین رفت و احتمال رو اصلا وجود قرینه بده. در این صورت صاحب کفایی می‌فرماید که فلا خلاف فی ان الاصل عدم ها، هیچ خلافی نیست که اصل عدم قرینه لاکن از این لاکن دقت دارید، لاکن از ظاهره انه معهو یبنا علی المعنی الذی لولاها کان اللفظ ظاهرا فی ابتداء لا انه یبنا علی بعد البنا علی عدمها کما لا یکفی. ولی اینی که میگیم خدمت شما عرض شود که گفتیم اصل عدم قرینه جاری میشه، این به این معنا نیستش که اصل عدم قرینه پایه میشود برای ظهورگیری. ببینید تو جمعه شده ساکر پایم عمدتا گفتن این لاکنی که ایشون فرمود رد قول افتاد شکنسانیه. ببینید ایشون هم اینجوری فهمیده که شیخ انصاری میگه اصالت عدم قرینه جاری میشود، این اصالت عدم قرینه پایه میشود برای اینکه شما بگید مرامی متکلمینه ظهور کلامش در این است، لذا ما چیزی به نام اصالت عدم قرینه قبول نداریم. صاحب کفایی میگه بلکه لکن الظاهره انه محو یبنا علی المعنى الذی لولا القرینه کان اللفظ ظاهرا فی ابتداء. از اول یه اصالت ظهور ما داریم، اصالت ظهور، نه اینکه لا انه یبنا علی الظاهر بعد البنا علی عدم القرینه. ما چیزی به نام اصل عدم القرینه نداریم که این بخواد پایه بشه
بعد شما بخواید زورگیری کنید.
لذا این عبارت صاحب کفایه و البته عبارتی که صاحب کفایه در شرح فرائض داره، میدونید که یکی از کسایی که به فرائض شرح زده خود مرحوم صاحب کفایه است. ببینید صفحه 46 به چاپ مکتبه بصیرتی، وگرنه چند تا چاپ داره فرائض. قد
کردید؟ فوائد دورر و فوائد فی شرح فرائض از مرحوم آخون که صفحه 46 به مکتبه بصیرتی. اونجا هم دوباره نظر شیخ انصاری رو میاره، میگه ما چیزی به نام اصالت عدم تعبیر نداریم، یه اصلی در نداریم، اصالت رو سوختن. مرحوم مظفر تو بیان عبارت شیخ انصاری متاسفانه مضطرب عبارت نوشته. حالا من توضیح میدم بعد ببینم شما قبول میکنید این استرامی من از تو هم میدم. ایشون اول میفرمد صاحب کفایه به عکس مرحوم شیخ انصاری. رفقا به عکس شیخ انصاری اگر بخوایم به این مقدار تفسیر کنیم، عکس رو یعنی چی؟ یعنی صاحب کفایه قائل است به این که اصالت الظهور این برمیگردد به چی آقا؟ اصالت عدم قرینه برمیگردد به اصالت الظهور، به خلاف مرحوم شیخ انصاری که قائل شد اصالت الظهور این برمیگردد به اصالت عدم قرینه. معنی عکس غیر از اینه. و حالا که دیدیم عبارت صاحب کفایه این بود که اصلا چیزی به نام اصالت عدم قرینه نداره، اصالت عدم قرینه همان اصالت الظهور است. به این نمیگن عکس، به این عکس نمیگن. لذا خود ایشون وقتی میخواد عبارت صاحب کفایه رو توضیح بده همینجوری توضیح میده، میگه نه اینکه صاحب کفایه قائل باشد که اینجا اولا دو بنا دارند، یکی بنا بر عدم قرینه، یکی بنا بر ظهور. نه، صاحب کفایه میگه یه بنا بیشتر ندارن، اونم ظهور است. خب آیا این تعبیر به عکس تعبیر درستی است؟ به نظر من تعبیر نادرستی است و کلام مرحوم مظفر اینجا استراحت دارد. ببینید ذهب الشیخ و صاحب الکفایه الى العکس من ذلک. عکس من ذلک یعنی چی؟ یعنی ای انهو صاحب کفایه یرا ان اصالت عدم القرینه یلتی ترجع الى اصالت الظهور. ببینید خودش اینجوری عکس رو تعریف میکنه، درستم هست ما باشیم و اگر میخواستیم عکس رو تعریف بکنیم باید اینجوری تعریف میکنیم، ولی ببینید بعدش چه یعنی مینویسد. این یعنی واقعا یعنیه یا این یعنی با اون ماقب دوتاست؟ این چه جور یعنی؟ این لا یعنیه. یعنی ان العقلا لیس لهم الا بناء واحد و هو البناء على اصالت الظهور و هو نفسه بناء على اصالت عدم القرینه. لا انه هناك بناء عند العقلا بناء على اصالت عدم القرینه و بناء آخر على اصالت الظهور و البناء الثانی بنا بر اصالت الظهور بعد البناء الاول و متوقف على البناء الاول باشد. ولا ان البناء على اصالت الظهور مرجع حجیته و معناه الى البناء على اصالت عدم القرینه. نه، اینا رو صاحب کفایه نگفته. صاحب کفایه گفته یه بنا بیشتر ما نداریم، یه بنا بیشتر نیست. خب ببینید این واقعا تفسیر عکس این یعنی برای ما قبله. مرحوم مظفر ظاهرا از عبارت شیخ انصاری دوئیت فهمیده، رجوع فهمیده، ولی از عبارت صاحب کفایه همونجوری که خوندم دوئیت نفهمیده. گرچه اول گفت عکس، عکسم فرمود اصالت عدم قرینه رجوع میکند به اصالت الظهور، ولی بعدش دیدیم خودش تفسیر کرد که صاحب کفایه میگه یه بنا بیشتر نیست، اونم اصالت الظهوره. اصالت عدم قرینه این همون اصالت الظهوره. لذا عقلا دوتا بنا ندارن، یکی بنا بر اصالت عدم قرینه، یکی بنا بر اصالت الظهور، و بگیم اصالت الظهور
برگشت میکند خدمت شما عرض شود که بنای ثانی بعد از بنای اول است. بگیم صاحب کفایه بخواد بفرمان بنای ثانی اصالت و ظهور بعد از بنای اول است، متوقفون علا بنای اول است، نه این حرفا نیست. این عبارت به نظر من یه جاش لغویت داره. ببینید عبارت من یه دور دیگه میخوام شما دقت کنید. لا انه هناک بنا آن اندهم بنا آن علا اصالت عدم القرینه و بنا آن آخر و علا اصالت ظهور و بنا ثانی اصالت و ظهور بعد البنا اول است، متوقف است بر بنا اول. خب این اشکال نداره، ولی این تیکش ببینید چه درس جدیدی میده. ولا ان البناء على اصالت ظهور مرجع و حجیته و معناه الى البناء على اصالت عدم القرینه. خب اگر شما تو اون قبل نوشتی بناء ثانی بعد البناء اول است، متوقف بر بناء اول است، ظاهرا این واو دیگه واو اصل تفسیر است، نکته جدیدی توش نخوابیده. ببینید شما همینجوری میفهمید این واوی که بر سر ولا ان البناء على اصالت ظهور مرجع و حجیته، مرجع و حجیت این بناء بر اصالت ظهور، معنای بناء بر اصالت ظهور الى البناء على اصالت عدم القرینه باشد. ضمن اینکه شاید اگر عبارت رو ایشون به نحو دیگه‌ای مینوشت این عبارت سلیس‌تر بود، گرچه حالا سخت نیست ولی شاید میشد سلیس‌تر هم نوشت. ولی من به شما عرض کردم بعضی از آیات فرضا معنی شیخ انصاری هم همین، معنی شیخ انصاری میگه یه اصالت بیشتر نیست، اون اصالت عدم قرینه است، اصالت ظهور هم اصالت عدم قرینه، با هم بیانی که در مذهب کرده. ولی مرمون مزفر ظاهرا نسبت به شکنساری جوییت فهمیده، نسبت به سایر کفایه خدمت شما شاید عینیت فهمیده، گرچه اول تعبیر به عکس رو ناروا اوورد. اقول الحق ان الامر لا کما افاده الشیخ الاعظم ولا کما افاده صاحب الکفایه. ببینید خود مرحوم مظفر هم قائل است که یه اصل اندل اغلا بیشتر نیست، همونی که صفحه 48 هم فرمود، اونم اصالت و ظهور است. لذا ما چیزی به نام اصالت عدم قرینه اصلا نداریم تا بخواید بگید که آیا اصالت و ظهور مرجع است بس اصالت عدم قرینه، یا اصالت عدم قرینه مرجع است برای اون. لذا هر دو بیان رد. فانه لیس هناک اصل اندل اغلا غیر اصالت ظهور که یسه و ان یقال برای اون اصل اندل اغلا اصالت و عدم القرینه، فضلن ان یکون هوال مرجع او یا مرجع لأصالت ظهور او ان اصالت ظهور هوال مرجع له. ببینید آدم یه وقتی میگه از عبارت بگذرم سختش میاد، مثلا حالا من که حساسیت به عبارت دارم. ببینید مرحوم مظفر چی کار میکنه تو این عبارت، میگه من نه نظر گوش کنید اینو دقیق، نه نظر شیخ انصاری رو قبول کردم نه نظر صادق کفایه رو قبول کردم. چرا؟ چون نظر من این شد که ما یه عرض بیشتر نداریم، اونم اصالت و ظهوره، اصلا چیزی به نام اصالت عدم قرینه نیست. تا شما بیایید بگید اصالت عدم قرینه برمیگردد به اصالت و ظهور، اونجوری که صاحب کفایه برد، یا اصالت و ظهور برمیگردد به اصالت و قرینه، اونجوری که شیخ انصاری برد. لذا نه کلام شیخ انصاری رو قبول داریم نه کلام صاحب کفایه، هیچ کدوم رو قبول نداریم. ببینید الان دو نکته در این عبارت خواهیم. نکته اولی که مگه صاحب کفایه فرمود رو چیزی به نام اصالت عدم قرینه خود شما هم نوشتی بالا، خود شما هم نوشتی صاحب کفایه میگوید ان العقلا ليس لهم الا بناء واحد و هو البناء على اصالت ظهور و هو نفسه بناء على اصالت عدم قرین.
من اینکه یک کسی اینجوری بگه مرحوم مظفر با اون آقایون اختلافش دلیله که مرحوم مظفر یه اصلا ما چیزی به نام اصالت عدم قرینه نداریم، اینو پاکش کنیم، این اصلا باید پاک شه. صاحب کفایه فرمود ما یه اصل بیشتر نداریم اصالت و ظهور، ولی قبول کرد اصالت عدم قرینه داریم، ولی اصالت عدم قرینه همون اصالت رو ولی مرحوم مظفر اصلا گفت اصالت رو عدم قرینه نداریم، لذا هم با شیخ انصاری مخالفت کرد چون رو اصالت عدم قرینه داریم، هم با صاحب کفایه مخالفت کرد چون رو اصالت عدم قرینه داریم، منتها همون اصالت رو دوره، ولی مرحوم مظفر رو فرمان اصلا چیزی به نام اصالت عدم قرینه نداریم. بگیم اشکالش به اونها این است که شما چیزی به نام اصالت عدم قرینه رو قبول کردید، وگرنه تو این که من مظفرم میگه یه بنا داریم اصالت و ظهور، صاحب کفایه هم میفرمد یه بنا داریم اصالت و ظهور، صاحب کفایه مخالف نیست، فقط تو این تیکه با صاحب کفایه مخالفه که صاحب کفایه اصالت عدم قرینه رو قبول کرد و گفت همون اصالت و ظهوره، ولی مرحوم مثلا مظفر اصلا قبول نکرد. این یه باشه که ظاهر عبارت هم اینه. صفحه بعدم
مرحوم مظفر یه تعبیری دارد، خط هشتم، بینما ان معنا اصالت عدم القرینه لو کانت، اگر ما چیزی به نام اصالت عدم قرینه داشتیم، این نشون میده که مرحوم مظفر اصلا مشکلش با
این هست که اصلا نگه چیزی به نام اصالت عدم قرینه داریم، ولی اینا رو داشته باشید تا انشاءالله تعالی آخر کلام ایشون دوباره برگشت کنیم. کاری بحثات معنی مدفعه به یه نحوی از حالا در مقرینه رو قبول می کنیم. نکته دوم در این عبارت اینه که آیا کلمه ترجعو به معنای جوریت که ببین شیخ انصاری فرمود اصالت و ظهور برمیگردد به اصالت عدم قرینه، و صاحب کفایه مثلا فرمود اصالت عدم قرینه برمیگردد به اصالت ظهور، لذا این کلمه ترجعو رجوع فرد و دوریته. اگر بخواد کسی اینجوری بگه ما برگشت میکنیم به عبارت صفحه 48 خود ایشان. مگه خود ایشون تو صفحه 48 این تعبیر رو نکرد که تمام اصول عملیه برمیگردن به اصالت و ظهور، و بعدش هم البته گفت این به این معنا نیست که ما یه اصالت الحقیقه داریم یه اصالت الظهور داریم و یه اصالت العموم داریم یه اصالت الظهور داریم و نه به این معنا نیست، بلکه یه عرض بیشتر نداریم اونم اصالت الظهور. من میخوام عرض کنم کلمه رجوع به همون نحو استعمال خود مرحوم مظفر که دلالت بر دوئیت نداشت سازگاری با وحدت هم داشت، ممکنه همین مرجعی که مرحوم شیخ انصاری هم فرمود همون مرجعی رو به اعتبار خود او باشد، و اون فهمی که آقایون گفتن که اصلا مرحوم شیخ انصاری هم فرمود یه عرض داریم اصالت عدم قرینه، نه اینکه اصالت عدم قرینه هم داریم اصالت قرینه هم داریم، و این برگشت میکنه. اینا رو باز چی عرض کردم؟
چون ایشون آخر این عبارت نوشت بزلن ان یکون هو المرجع لاصالت الظهور او ان اصالت الظهور هی المرجع له. اینجوری که ایشون اینجا آورد یعنی کسی که تعبیر به رجوع میکنه دوئیته، و حالا که من گفتم اصلا چیزی به نام اصالت عدم قرینه نداریم، ولی با اون نحوهی که من توضیح دادم عرض کردم به نحوه عبارت نویسی خودشون صفحه 48 کلمه مرجع و کلمه رجوع با وحدت همسازگاری داره، چون ایشون نوشت ان الام لا کما افاده شیخ الاعظم و لا کما افاده صاحب الکفایه. این فضلنی که اوور میخواست با این ما بعد فضلن شیخ اعظم و صاحب کفایه رو بزند، و حالا که محل دقت است که آیا بله اینو عرض کردیم که کسی بگه اصلا مردم مزدن یه چیزی به نام اصالت عدم قرینه نداریم، اونا میگن داریم. حالا تا ببینستیم تا آخر ببینیم خود مردم مزدن چیزی به نام اصالت عدم قرینه رو قبول میکنند یا نمیکنند.
چند شد ساعت
خب استغفر الله و حمد.